تابی نور و سایه است سهم آبادی این تابستان، رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان، رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادی است، بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم هاشو فکر دلتنگی این مزرعه باش.
ابتدای صحبت‌های خودم اشاره کردم که یکی از موضوعهایی که بهش خواهیم پرداخت بحث در واقع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه هست و این مسئله که این ستاد بازار خودش رو در اختیار تولید کنندگان قرار میده. روی خط تلفن دو میهمان ارجمند داریم، آقای حمیدرضا امیری نیا، مشاور محترم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، و دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. آقای امیری نیا سلام بر شما، صبح حالی بخیر باشه قربان.
سلام علیکم، صبح جناب علی و شنوندگان محترمتون بخیر.
آقای ملکی فر، امیدوارم که شما هم روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
سلام آقای شریفی، متشکرم، همچنین
ارادتمندم. آقای امیری نیا، من میخوام که خواهش بکنم ابتدای مقداری بازتر بکنید بحث رو و اینکه ستاد اجرایی فرمان امام بازار خودش رو در اختیار تولید کنندگان قرار میده یعنی چی دقیقاً؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صبح جناب علی و شنوندگانتون بخیر. خیلی ممنون از این که به این موضوع مهم می‌پردازید. ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یک نهاد عمومی و فعال در حوزه اجتماعی و اقتصاد دانش بنیان حرکت جدی رو همه جانبه تو اقتصاد دانش بنیان شروع کرده و تو اقتصاد دانش بنیان مسئله بازار بسیار مهمه، چون ما در 3 دهه گذشته دستاوردهای خوبی رو در علم و فناوری داشتیم ولی این موارد و دستاوردها باید به بازار برسه. از اونجایی که در زیر مجموعه ستاد اجرایی فعالیت‌های اقتصادی هست که منافعش برای مسائل اجتماعی به کار میره، این حرکت آغاز شد که این فعالیت‌های اقتصادی از توان تولید کنندگان و فناوران داخل کشور استفاده بشه. برای همین منظور یه سیاست کلان دانش بنیان که در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گذاشته شد تشکیل مؤسسه دانش بنیان برکت بود و در یک طرف دیگه اون حرکت های اقتصادی که ستاد حمایت میکنه تو صنایع نفت و گاز، توی مباحث دارو، مباحث ساختمان و مباحثی که در حوزه های پالایشگاهی و غیره در حال انجام هستش، این که مسائلشون رو و مشکلاتشون رو در نظر تولید کنندگان و فناوران داخلی بذارن و اونها بیان این ایده ها رو بررسی کنن.
آقای امیرنیا ببخشید عذرخواهی میکنم صحبتتون هم قطع میکنم، این شرکت دانش بنیان برکت که میگید با بنیاد برکت یکی؟
نه خیر، ببینید ما ستاد اجرایی یک بنیاد برکت هست که اون حرکت های اجتماعی و کارآفرینیه که زیر ساختای
عمده مسئولیت اجتماعی ستاد رو انجام میده.
بله، مؤسسه دانش بنیان برکت در حقیقت سرمایه گذاری میکنه و حمایت میکنه از شرکت های نوپا، شرکت های فناور و حرکت های زیر ساختی و توسعه تو حوزه دانش بود.
میتونم بگم یه جورایی یک اکسلریتور، یک شتاب دهنده است؟
نه، حمایت میکنه از اکسلریتور ایجاد کردیم، شتاب دهنده ایجاد کردیم، یعنی یک مؤسسه و نهادیه که از یک طرف اکسلراتور هایی رو الان ما در کشور ایجاد کردیم و شتاب دهنده ایجاد کردیم. توی اون شتاب دهنده شرکت هایی که اومدن به اصطلاح از اون فضا استفاده میکنن بررسی میکنیم و روی اونهایی که متناسب با سیاست های اقتصادی هستش که در مؤسسه دانش بنیان برکت ساماندهی شده از اونها حمایت میشه. حالا ما حرکتی که کردیم گفتیم که توانمند فناور رو با متقاضی فناوری و متقاضی به اصطلاح مسائلی که داره و مشکلاتی که امروز داره که یک حلقه کوچکی از اقتصاد کشور به هر حال در مجموعه ستاد هستش، ولی نه تنها در ستاد بلکه ما تلاش بوده که بقیه مسائل اقتصادی کشور هم بتونه از توانی که این شرکت هایی که ما حمایت میکنیم بهره مند بشن و اونها هم حمایت کنیم. برای همین ما از 3 سال پیش سایت problem.ir رو ایجاد کردیم که هم مجموعه اقتصادی ستاد هم مجموعه دیگه کشور وارد این پلتفرم بشن و مسائل و مشکلاتشون رو بگن و تولید کنندگان و فناوران کشور هم به این سایت مراجعه کنن و از توانه خودشون ارائه کنن و متقاضی و توانمند رو بتونیم به هم متصل بکنیم.
آقای ملکی فر، چون صحبت به اینجا رسید میخوام این رو مطرح بکنم، حال اکسلراتورهای ما، حال شتاب دهنده های ما در حال حاضر خوبه؟
عرض کنم خدمت شما که فکر کنم بیش از 100 شتاب دهنده الان در کشور وجود داره که حدود 25 تا یا شاید هم بیشترشون تونستن احراز صلاحیت دانش بنیان هم داشته باشن، یعنی به عنوان شتاب دهنده دانش بنیان فعالیت میکنن. اینا یه سریشون تو حوزه خدماتی و بیشتر مبتنی بر فناوری اطلاعات فعالیت میکنن، از جنس بیزینس های مثلا اپلیکیشن محور یا بیزینس های مبتنی بر وبسایت و اینترنت و اینها ایجاد میکنن، و یه سریشون هم رفتن نه تو حوزه فناوری های سخت مثلا حوزه آب و انرژی و حوزه های به اصطلاح عمیق دارن فعالیت میکنن. واقعیتش ببین اصلا خیلی انتظارمون رو بود بدونیم از شتاب دهنده ها چی. اگه انتظارمون یه بیزنس هاییه که ظرف خیلی مدت خیلی کوتاهی به نقطه سر به سر میرسن و یه بیزنس کاملا اقتصادی دارن، فکر میکنم که تعداد کمی از شتاب دهنده ها به این نقطه رسیدن. اما اگر فکر میکنیم که شتاب دهنده ها ماشینی هستن برای تولید انبوه کسب و کارهای جدید، کسب و کارهای فناوری محور و با یه نقطه سر به سر نسبتاً طولانی، بازگشت سرمایه طولانی، بله به نظرم شتاب دهنده ها دارن در این مسیر حرکت میکنن و امیدواریم که به زودی شتاب دهنده هایی که تونستن به خصوص حوزه فناوری های سخت کمک کشور بکنن، کمک اکوسیستم دانش بنیان بکنن و شرکت های جدیدی رو به این اکوسیستم معرفی بکنن بیشتر بشه.
آقای دکتر ملکی فر، من ترسی دارم و اون هم تکرار تجربه حباب دهه 90 سیلیکون ولی در ایرانه و در حوزه شتاب دهنده ها. حالا با توجه به بحثی که آقای امیرینیا هم مطرح کردن و اینکه خب ستاد اجرایی فرمان امام یک بازاری رو در خیلی از شاخه ها حتی به شکل انحصاری در اختیار داره که حاضر اون رو در اختیار تولید کنندگان قرار بده، ما به نظر میرسه که در این حوزه نیاز داریم تا رویکردهامون رو کمی متفاوت بکنیم، کمی تازه تر نگاه بکنیم به ماجرا و به گونه ای پیش بریم که اتفاقی که برای ما میفته همراه باشه با چه شکلی بگم، یک فرایندی که خیلی هم در واقع مصرفگرا نباشیم، یعنی همون بیزینس هایی که شما فرمودین بر پایه اپلیکیشن های موبایل پایه‌گذاری میشه خیلی اتفاق خوبیه و میبینیم که چقدر گره گشا شدن، اما دیگه داریم به اون سمت و سو حرکت میکنیم. من حالا برداشت خودم رو از این حوزه بازار میگم، به ویژه در حوزه استارتاپ ها که داریم اون حباب دهه 90 میلادی رو یه جورایی ما هم تکرار میکنیم و این خیلی اتفاق بدی میتونه باشه برای اقتصاد توی این حوزه.
ببینید در حوزه شتاب دهنده ها چون در صورت یه مفهوم جدید هست، یه عنصر جدید این هستن در اکوسیستم نوآوری کشور و خب طبیعتاً تا جا بیفتن نیاز دارن به حمایت از مادی و معنوی از سمت دولت و نهادهای عمومی. به نظر من این راه گریزی ازش نبود، یعنی این وضعیت، یعنی من با شما همدلم که شاهد شکل‌گیری شتاب دهنده هایی شاید در بعضی از بخش ها و در بعضی از مناطق جغرافیایی بیش از حد نیاز. یعنی الان اگر ما دقیق تر یه ذره بریم عقب، تعداد درخواست های شتاب دهنده ها رو هم به این اعدادی که من عرض کردم اضافه بکنیم، احتمالاً شاهد تقاضا بیش از میزان واقعی نیاز اکوسیستم کشور خواهیم بود. من با این هم دلم، ولی میخوام عرض کنم خدمت شما که بالاخره کشور به شتاب دهنده ها نیاز داره، شتاب دهنده ها باید بیان. یعنی من شتاب دهنده ها رو نماینده بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی در یک نقطه ای از چرخه عمر فناوری میدونم که اتفاقا ما اونجا خیلی بخش خصوصی نیاز داریم. در ریسک فناوری، ریسک توسعه فناوری خیلی بالاست.
من میگم از این حوزه فقط موبایل بیس باید یه مقدار فاصله بگیریم.
آها، همین رو می‌خواستم اضافه کنم. خب میگم پس ما با اینکه شتاب دهنده های زیادی نیاز داریم
اصلا روی اینش هیچ بحثی نداریم.
ولی همونجوری که عرض کردم تو بخش اول صحبتم، اینه که باید اینا جهت‌دهی کنیم. ما که یکی از صندوق نوآوری و شکوفایی که برنامه حمایت از شتاب دهنده ها رو داریم به همراه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، هماهنگ با هم داریم تلاش می‌کنیم توی برنامه‌ای در واقع که موضوعش متنوع‌سازی اکوسیستم کشور هست، سعی کنیم هم شتاب دهنده ها به سمت فناوری‌های عمیق، فناوری‌های سخت، حوزه‌های غیر اپلیکیشن محور که اشاره کردید سوق بدیم، هم تیم‌های پژوهشی، تیم‌های فناوران دانشگاهی، جوان‌ها رو تشویق کنیم به اینکه مدل‌های کسب و کار خلاقانه‌تر و جدیدتر رو برگزینن.
بله.
مثلا بیزنس مدل‌های موفق استارتاپ‌های خوب دنیا مطالعه شده، بررسی شده، در اختیار جوان‌ها قرار گرفته، به طور کاملا رایگان منتشر شده در فضای مجازی، برای اینکه ببینن و ایده بگیرن. و واقعا قرار نیستش که ما همه چیز رو سریع تبدیل کنیم به پلتفرم وب بیس. ما قرار نیستش که همیشه پیک موتوری بفرستیم در خونه مردم، همیشه مثلا آژانس رو تبدیل کنیم به پلتفرم اینترنت. یعنی قرار نیست تا ابد همین کسب و کارهای موجود رو هی تقلید کنیم، تکرار کنیم.
درست.
کسب و کارهای جدیدی رو معرفی بکنیم به اکوسیستم کشور
و این قابلیت وجود داره کاملا. آقای امیرینیا، در این حوزه ستاد چه روی کردی خواهد داشت؟
من اولا خواستم خدمت آقای دکتر ملک فرام عرض سلام داشته باشم و یه نکته رو شما تو صحبتتون فرمودید، بازار انحصاری ستاد بر اساس راهنمای ریاست متحدات جامعه دکتر مخبر هیچ بازار انحصاری رو در اختیار نداره. هر کاری رو مردم و دولت بکنن، سیاست ستاد اینه که خارج میشه ازش. این یه ستاد کلانه. ولی در رابطه با این موضوع،
این روی کرد تازه ایه و در واقع
نه، در چند سال گذشته، یعنی از روزی که من خلاصه از ریاست جمهوری، من 32 سال در ریاست جمهوری بودم.
بله.
ولی چند ساله که خدمت جناب دکتر مخبر هستیم، همیشه ایشون بارها گفتن سیاست کلان ستاد اینه که کاری که مردم و دولت انجام میدن، ستاد خارج میشه یا در کنارشون وای میسه. لذا این سیاست کلی، حالا اگر جای نکته‌ای هست من خبر ندارم، ولی تا اونجا که من خبر دارم
نه، منم بحثم و منظورم تحویل همین بازارهای عمده انحصاری بود که داره به مردم برمیگرده، در اختیار مردم قرار میگیره.
بله بله. ببینید، من چند تا نکته در فرمایش شما، اون بحث حباب و سرویس رو من اشاره کنم که به خوبی شما و کارشناسانه اشاره فرمودید.
خواهش میکنم.
و این یک مسئله و چالشیه که الان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذارا باش برخورد کردن، چون بازار سرویس درست جذابه ولی محدوده. به هر حال تو کشور مثلا ما چند تا دیجیکالا می‌خوایم داشته باشیم، چند تا اسنپ می‌خوایم داشته باشیم. یعنی این مسئله هست. همونجوری که آقای دکتر ملکی فرمودن، فناوری‌های سخت یه مدت توجه کم شده بوده بهش، الان داره بیشتر بهش توجه میشه. هم اکوسیستم نهادهای مثل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری شکوفایی و در مجموعه خود مؤسسه دانشبنه برکت هم در دو سال گذشته یه حرکت جدی شده. و اون چیزی که مهمه، خوبه شنوندگانتون بهش توجه ویژه کنن، بازار کلید توسعه فناوری هست، کلید پویا بودن تولید کننده ها هست و نگاه به صادرات. چون بازار کشور ما به عنوان کشور 80 میلیونی برای فناوری پیشرفته مثل نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، آیتی تو حوزه سخت افزار بسیار کوچکه. ولی باید از بازار خودمون شروع کنیم. اول باید خودمون به خودمون اعتماد بکنیم. من یادم 10 سال پیش بعضی از مسئولین میگفتن اگه این محصول تونست بره خارج از کشور فروش بره ما میخریم. و واقعا من تا تعجب میکردم از این حرفاشون. حالا اسم دوستان و حوزهشون نیارم، ولی واقعیت اینه که من با گوش خودم این رو شنیدم چند بار. ولی این نکته بسیار مهمه که ما تولید کنندگان و فناوران کشورمون بتونیم بهشون اعتماد بکنیم و این حرکت داشته باشیم. و الان ما در ستاد اجرایی در چند حوزه داریم این کار میکنیم. هم هولدینگ های اقتصادی ما این اعتماد رو کردن با داشتن یک کمیته تحقیق و توسعه که در حقیقت به صورت کلان به هر حرکت تحقیق و توسعه و دانش بنیانی که هولدینگ ها کنن 70-30 کمک میکنه. یعنی 70% ما بهشون میدیم، 30% خودشون میدیم. یعنی ما داریم سیاست های اینسنتیو و تشویقی رو برای هولدینگ ها میذاریم. از اون ورم فناورا رو داریم کمک میکنیم که به اینها وصل بشن. حالا این که ما بتوانیم از مسیر شتاب دهی و اکسلراتورها شرکت های نوپا رو برسونیم به اون حدی که بتونن خودشون عرضه کنن به بازار، چون شرکت های نوپا زمان میبره این کارو بکنن. لذا همه این سیاست ها در اکوسیستم فناوری نوآوری که هنوز به اون مرحله تعادل نرسیده، این اکوسیستم هنوز سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور در بخش خصوصی اون رونق قابل توجه نشه.
خب شاید بخشش برمیگرده به شرایط اقتصادی کشور و اینکه وی سی ها خیلی شاید تمایل پیدا نکنن که توی این شرایط خودشون رو مطرح بکنن. این رو میپذیرید چون
بله بله شرایط اقتصادی این هست، ولی واقعیت اینه که هم خود ما یک دستگاه تجهیزات پزشکی بچهای شریف ساخته بله. بودن دو سال پیش سرمایه‌گذاری کردیم، الان سرمایه ما 13 برابر شده.
بله
میخوام بگم که موارد موفق بوده، البته تو سرمایه جسورانه موارد شکست هم هستش. این که ما بتونیم از طریق رسانه و تلاشی که شما دارید میکنید همکارتو در صدا و سیما
بله.
کنن ما ترویج بکنیم این
فقط چون فرصت اون خیلی کوتاهه. بفرمایید که مردم چه جوری حالا همین تولید کننده چه شکلی میتونه با شما ارتباط بگیره؟
problem.ir اگه واردش بشن
متوجه نشم قربان،
سایت problem.ir
problem.ir
بله مراجعه کنن، از طریق این سایت میتونن موضوعاتی که هولدینگ های ما و بدنه کاری ما گذاشتن برای اینکه نیاز دارن رو متوجه بشن و از این مسیر بله. پیشنهاداتشون رو ارائه کنن.
problem.ir
بله بله,
بله. بله. ممنون و متشکرم از شما آقای حمید رضا امیری نیا، مشاور محترم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، همینطور آقای دکتر سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. روز آقایان بخیر باشه، خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
ساعت 7:47
دارم، هر چی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم، بار سنگین گناهو برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم گریه های عاشقونم، با تو بی نیازم تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم، دیگه با تو بی نیازم تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
یه آماری چند روز پیش منتشر شده بود، خیلی آمار عجیب و غریبی بود و میگفتش که از هر سه ازدواجی که سال 1397 و البته سه ماهه نخست سال 1398 در کشورمون اتفاق افتاده، یک دونش منجر به طلاق شده و این در شرایطی که ما بیشترین آمار طلاق و ازدواج رو توی 5 سال اخیر تجربه کردیم. آقای دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به همراه آقای دکتر حسن بنیانیان مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی روی خط تلفن مهمان این بخش رادیو گفتگو هستند. آقای دکتر حاتمی سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر باشه. بحث رو با حضرت عالی آغاز می‌کنم. این آماری که منتشر شد، یعنی فکر میکنم حدود 520,000 ازدواج در سال 97 و 170,000 طلاقی که ثبت شد، یه زنگ خطر بزرگ به نظر میرسه که برای ما رو به صدا در آورده باشه. با توجه به شرایط فعلی پیشبینی شما چیه و فکر میکنید که عمده دلیل این همه طلاق چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت حضرت علی و کلیه شنوندگان محترم. مسئله اطلاع خوب در کشور از چند سال گذشته مطرح بوده، عوامل مختلفی میتونه منجر به طلاق و ناسازگاری بشه. برای مبنا ما ارزیابی که در سازمان نظام روانشناسی مشاوره داشتیم و با مسئولین محترم وزارت ورزش و جوانان هم در میان گذاشتیم این بود که برای ازدواج جوانان باید یک برنامه مدونی را مجلس تصویب کنه که جوانان قبل از ازدواج مشاوره اجباری داشته باشن. یکی از عواملی که باعث ناسازگاری یا منجر به طلاق میشه در 5 سال اول زندگی همین عدم مشاوره صحیح و درست یا ازدواج صحیح هست. خب به هر حال با توجه به تغییر تحولاتی که در شرایط اجتماعی قرار گرفته، فضاهای مجازی، مهاجرت ها و خیلی عوامل دیگه که وجود داره، الان ازدواج از حالت سنتی خارج شده و جوانان دست یک تصمیماتی میزنن و این تصمیمات منجر به ازدواج میشه. این ازدواج نیاز به مشاوره و راهنمایی داره. ما در سازمان به جد دنبال این طرح هستیم که مشاوره ازدواج اجباری بشه و تمام کسانی که میخوان ازدواج بکنن ازدواج کنن. یکی از دلایلش من میتونم بگم این هست. البته ما در بررسی هایی که داشتیم خیلی عوامل دیگه ای دخالت دارن، از جمله این که خب بالاخره از نظر فرهنگی خیلی از این کسانی که میخوان با هم ازدواج بکنن ازدواج نمیکنن، این از طریق فضای مجازی با هم آشنا میشن، بعد این آشنایی منجر به ازدواج میشه. خب هیچ سنخیت فرهنگی ندارن، در بد و امر احساسات غلبه داره، نهایتا منجر به اختلاف و جدای صورت میگیره و خیلی از این بررسی های ما.
در مورد این آموزش های پیش از ازدواج که شما گفتین بحث فراوانه و در واقع ما هیچ تفکیکی گویا قائل نیستیم، نه برای افراد به لحاظ مثلا میزان سواد و تحصیلاتشون، نه به لحاظ جغرافیایی، نه به لحاظ فرهنگ و قومیت ها. یه چیزی رو شابلونوار واسه همه داریم توی کل کشور با یک روند ثابت تکرارش میکنیم که خیلی ها این مسئله، یعنی آموزش های پیش از ازدواج رو در واقع عامل اصلی میدونن. آقای دکتر بنیانیان، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر بگذارید امروز. ما وقتی برمیگردیم و حالا کارکردها رو بررسی میکنیم، رهبری معظم انقلاب از سال 1389 دغدغه جدید و تازه‌ای رو مطرح کردند و بحث سبک زندگی ایرانی اسلامی از منظر ایشون یک در واقع موضوع جدی تلقی شد، با شاخصهایی که برشمرده شد. در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اومد و خدمت شما عرض بکنم که یک کارگروه ویژه‌ای رو تحت همین عنوان کمیسیون سبک زندگی ایجاد کرد که شاید میتونست در این حوزه ازدواج و طلاق راهگشا باشه. منتها نکته قابل تأمل برای خود من این بود که با مدیران این کمیسیون وقتی صحبت میکردم میگفتن ما الان بیش از 32-33 مورد سند نوشتیم و در کمیسیون تصویب کردیم که بعد از حدود 4 سال هیچ کدومش به صحنه علنی هنوز راه پیدا نکرده. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه چه کرده و اگر اون دغدغه سبک زندگی رو داشت و اومد کمیسیون ویژه‌اش رو ایجاد کرد، چرا هیچ کدوم از سندهایی که اون کمیسیون تهیه کرده رو نیاورده توی صحن بررسی بکنه؟
بله خب، حالا موضوع طلاق رو چشوندن به کار کرده شورای انقلاب فرهنگی، اینم توی 5 دقیقه من بخوام توضیح بدم، از خود اصل مطلب دور میشید روی مسئله. ببینید بحث کلانه قصه اینه که ما در تحت تاثیر جدی جهانی شدن، سبک زندگی اون داره عوض میشه. ویژه جامعه ما هم تهاجم فرهنگی سازماندهی شده که یکی از اهداف محوریش متلاشی سازی خانواده است. اضافه می شود نارسایی هایی که در داخل کشور توی سبک اداری کشور و مدیریت کشور وجود داره، که اون بحثی رو که می شود الان توی این فرصت مختصر باز کرد، نارسایی هایی که در سبک مدیریت خودمون نسبت به حل مسائل جامعه شاهدیم، که یه روز بحث اعتیاد مطرح میشه، یه روز بحث طلاق مطرح میشه، یه روز بحث آشیانه نشینی مطرح میشه و شما عنوان رسانه به اینا میپردازید.
بله.
که اینا مشکلات، ریشه های مشکلات اینا بعضا مشترکه. ببینید ما تو عالم شکدهی حاکمیت سیاسی و انتخابات تمام تبلیغاتمون مسئولیت های فردی رو میگیره، به یه حکومت و دولت منتقل میکنه بدون اینکه توجه داشته باشیم مسائل جامعه با مشارکت تک تک آدم های جامعه حل میشد و البته مدیران مسئولیت بیشتری دارن. امروز شما یه کمی تبلیغات کاندیداها چه شروع میشد محتواش رو بگیرید، ببینید یکی از کارکرداش اینه که مسئولیت پدر مادر رو میگیره و واگذار میکنه به دولت، مسئولیت خود جوان رو تو امر ازدواج میگیره و واگذار میکنه به دولت، خود رسانه برای اینکه مخاطب به دست بیاره، تمام خبرنگارای شما معمولا تو مصاحبه ناخودآگاه این کار کرده دارن که به نظر شما دولت در امر ازدواج باید چه کار بکنه.
من همیشه گفتم و مثال رو زدم، آقای دکتر آشنا چند هفته پیش، در واقع چند ماه پیش، یه بحثی رو مطرح کردن، اینکه کارکرد دولت در کشورهای متفاوت چیه. یک موضوع ثابتی رو گذاشته بودن، نظرسنجی که در ایران اتفاق افتاده بود، در اروپا و در ایالات متحده آمریکا، و حالا مثلا آن چیزی که احسا شده بود این بود که مثلا اگر، چون عددها رو دقیقاً یادم نمیاد و توی ذهنم نیست، اگر مثلا مردم آمریکا در مورد یک مشکل چه میدونم 14% دولت رو مقصر میدونستن، در ایران این مسئله 70% دیده شده بود.
بله،
و این مسئله حرف درستیه، ولی میخوام این رو بگم آقای دکتر حاتمی، آقای دکتر بنیانیان، که ما نیاز داریم به کمک شما بزرگواران تا بتونیم این مسئله رو کنترل بکنیم و بتونیم به خوبی در واقع کارکردها رو ببینیم. اینی هم که من گفتم بحث سبک زندگی در دقیقاً در راستای صحبت شما بود آقای بنیانیان، که ما بتونیم در واقع آن چیزی که به مردم مربوط میشه رو به خودشون واگذار بکنیم. به هر حال ممنونم که روی خط تلفن کنار ما بودید. سپاسگزارم آقای دکتر حاتمی، سپاسگزارم آقای دکتر بنیانیان.
خواهش می‌کنم. خدا
شما به خیر، رادیو گفتگو رو گوش میکنید. صبح و گفتگو پیشکش حضورتون میشه. اجرای طرح دریافت شناسنامه کالا تا 15 دی ماه ممکن نیست. کالاهای خارجی در اولویت قرار میگیرند. این موضوع خبری هست که میخواییم در موردش صحبت بکنیم. آقای سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور، و آقای دکتر سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور با ما هستند. آقای دکتر اجتهادی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت‌عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر اجتهادی، ما یه طرحایی داشتیم مثل مثلا برچسب شبنم، مثل در واقع حالا مواردی از این دست توی، که توی سالهای گذشته سعی کردیم که تعریفشون بکنیم و به نوعی هویت بخشی بکنیم به کالاهایی که در بازار عرضه میشن، ویژه و خاص کالاهای خارجی. نکته قابل توجه برای من اینه که این